شما یه راهنمای خیلی جالب برامون فرستادید که راستش بیشتر شبیه یه نقشه گنجه.
نقشه گنج برای یه مأموریت غیر ممکن.
دقیقاً. جمع کردن یه کامپیوتر گیمینگ تو سال 2026، اونم با بودجه دانشجویی برای اجرای یه قول مثل GTA 6.
خب.
یعنی داریم از یه سیستم هوشمند و آینده نگر با حدود 55 میلیون تومان حرف میزنیم. اونم توی سناریوی اقتصادی فرضی با دلار 160 هزار تومانی.
که خب خیلی هم دور از ذهن نیست متاسفانه.
آره. من که خیلی کنجکاوم بدونم این راهنما چطور میخواد با این بودجه همچین قوجی رو شکست بده. بیا با هم ورقش بزنیم ببینیم چه نقشه‌ای برامون کشیده.
حتماً. نکته کلیدی این راهنما همینه که میگه این فقط یه لیست خرید قطعه نیست. این یه جور استراتژی جنگیه برای آینده تکنولوژی.
استراتژی جنگی؟
آره، حرف اصلیش اینه که قوانین قدیمی جمع کردن سیستم دیگه جواب نمیده. دورانی که میتونستی تمام پولتو بریزی پای یه کارت گرافیک خفن، اون دوران تموم شده.
اصلی پشت این استراتژی چیه؟
انتخاب قطعاتش.
آره، انتخاب قطعات که بعضیاش واقعا غافلگیر کننده است و اینکه کجاها به ما میگه پولمون رو هوشمندانه خرج کنیم و از همه مهمتر آیا این سیستم اقتصادی واقعا ما رو به وای سیتی میرسونه یا نه.
یا وسط راه جا میمونیم.
دقیقاً. خب بیا از اول شروع کنیم. راهنما میگه مشکل اصلی خود بازیه. یعنی GTA 6 فقط گرافیکش بهتر نشده.
نه اصلاً، یه حیوونه کاملاً متفاوته.
به موتور گرافیکی جدیدش یعنی راج 9 اشاره میکنه که تمرکزش روی چیزایی مثل فیزیک سیالات و تراکم جمعیت هوشمند هست. اینا یعنی چی دقیقاً؟
این دقیقاً همون نکته ایه که همه چیز رو عوض میکنه. ببین، فیزیک سیالات یعنی آب، دود، انفجارها، اینا به شکل فوق‌العاده واقعی شبیه سازی میشن.
آها.
ولی تراکم جمعیت هوشمند از اونم مهمتره. یعنی به جای چند تا آدم تکراری که تو خیابون راه میرن، شما با صدها NPC طرفی که هر کدوم هوش مصنوعی و رفتار خودشون رو دارن.
یعنی هر کس کار خودش رو میکنه.
دقیقاً. و این حجم از پردازش گلوگاه سیستم رو کاملا عوض میکنه.
گلوگاه؟ این اصطلاح رو زیاد میشنویم. میشه یکم ساده تر توضیحش بدی؟
حتما. گلوگاه مثل گردن یه بطریه. فرق نمیکنه بطری چقدر بزرگ باشه، سرعت خالی شدنش به اندازه اون گردن باریک بستگی داره.
درسته.
توی کامپیوترهای قدیمی اون گردن باریک تقریبا همیشه کارت گرافیک بود. ولی الان با این حجم از اتفاقات توی بازی، اگه پردازنده یا همون CPU نتونه به اندازه کافی سریع اطلاعات رو پردازش کنه،
اون میشه گلوگاه.
دقیقاً، اون میشه گلوگاه جدید سیستم. نتیجهش هم میشه لگ و سکته یا همون استاتر.
آها، پس استاتر یعنی فریم ریت کلی بازی شاید خوب باشه، مثلا 60 فریم، ولی تصویر هی گیرهای کوچیک و بد موقع میکنه.
کاملاً. مثل ماشینی که ریپ میزنه. و این تجربه بازی رو کاملا خراب میکنه.
میفهمم.
راهنما میگه شما میتونید قوی ترین کارت گرافیک دنیا رو داشته باشید، ولی اگه با یه پردازنده ضعیف توی خیابونای شلوغ وایسین رانندگی کنید، بازی غیر قابل تحمل میشه.
پس الان دیگه پردازنده و رم هم درست به اندازه کارت گرافیک مهمن.
نقش اول رو بازی میکنن. فلسفه جدید تعادل قطعاته.
و با این حساب راهنمای قانون طلایی برای سال 2026 هم معرفی میکنه.
آره، اونم خیلی جالبه.
اینکه هدفمون رو روی رزولوشن 1080 بذاریم اما به کمک تکنولوژی‌های آپسکیلینگ مثل DLSS.
دقیقاً. چون میگه بدون این کمک نرم افزاری حتی کارت‌های گرافیک میان رده هم جلوی این بازی به زانو در میان.
خب این فلسفه روی کاغذ خیلی منطقیه. حالا ببینیم تو عمل چطور این تعادل با قطعات واقعی برقرار میکنه. اینجا چند تا انتخاب است که من رو واقعا غافلگیر کرد.
میدونم کدوم ها رو میگی.
برای پردازنده راهنما میره سراغ اینتل کور آیسری 1510F و بهش لقب قهرمان فقرا رو میده. راستش من وقتی آیسری میشنوم یاد کامپیوترهای اداری میفتم، نه جی تی ای 6.
دقیقاً. همین تصور اشتباه رو راهنما هدف گرفته. ببین، این آیسری نسل 15 با آیسری 5 سال پیش زمین تا آسمون فرق داره.
چطور؟
راهنما توضیح میده که این پردازنده فقط 4 تا هسته داره، اما این هسته ها فوق‌العاده قدرتمندن. معماری جدیدشون باعث شده عملکرد تک هسته‌ای اونها
بی‌نظیر باشه.
آها.
و چون اکثر بازی‌ها هنوز به شدت به قدرت یک هسته وابستن، این i3 توی گیمینگ از خیلی از i5 های نسل‌های قدیمی‌تر بهتر عمل می‌کنه.
پس تعداد هسته کمتر ولی قوی‌تر برای بازی بهتر از تعداد هسته بیشتر ولی ضعیف‌تره. جالبه.
بله، و یه نکته هوشمندانه دیگه هم هست. این پردازنده روی مادربردهای جدید با سوکت LGA حامد 851 نصب میشه.
که یکم گرونترن.
درسته. کمی گرونترن، ولی راهنما این هزینه رو یک سرمایه گذاری میبینه، چون این مادربرد تا چندین نسل بعدی پردازنده های اینتل رو پشتیبانی میکنه. یعنی راه ارتقا در آینده بازه.
بسیار خوب. پس انتخاب i3 یه ریسک حساب شده است. حالا بریم سراغ قطعه‌ای که همه منتظرشیم. کارت گرافیک.
قلب تپنده سیستم.
راهنما کارت انویدیا RTX 5050 رو پیشنهاد میده. باز هم یه انتخاب اقتصادی از سری 50. خیلی از گیمرها ممکنه بگن سری 50 که ضعیف‌ترین سریه.
درسته، ولی کل استدلال راهنما روی یک کلمه استواره.
چی؟
DLSS 4.0، یعنی اتکا به هوش مصنوعی.
سب کن ببینم. پس راهنما داره میگه یه کارت گرافیک 24 میلیون تومانی با یه حقه نرم افزاری میتونه کار یه کارت 40 میلیونی رو بکنه؟ این برای خیلی از گیمرهای قدیمی مثل کفرگوییه.
آره، ولی این حقه نرم افزاری دیگه اون چیزی نیست که قبلا بود.
واقعا افت کیفیتش انقدر نامحسوسه؟
خیلی. چیپ هوش مصنوعی جدید روی این کارت‌ها به قدری قدرتمنده که میتونه بازی رو در رزولوشن پایین‌تری مثل 720p رندر کنه.
یعنی فشار کمتری به کارت میاد.
دقیقاً. و بعد با استفاده از هوش مصنوعی تصویر رو به شکل فوق‌العاده با کیفیتی به 1080p بازسازی می‌کنه. افت کیفیت در حالت پرفورمنس واقعاً نامحسوسه و در عوض فریم ریت شما رو دو برابر می‌کنه.
پس یه شرط بندی بزرگ روی نرم افزار به جای سخت افزار.
کاملاً یه شرط بندی روی هوش مصنوعی.
به رقیبش یعنی AMD RX 9600 هم اشاره کرده. وضعیت اون چطوره؟
آره، میگه RX 9600 احتمالاً حافظه گرافیکی یا ویرم بیشتری داره که روی کاغذ خوبه.
ولی
تکنولوژی آپسکیلینگ AMD یعنی FSR هنوز به پختگی DLSS انویدیا نرسیده، چون DLSS با سخت افزار اختصاصی هوش مصنوعی کار میکنه. برای همین راهنما قاطعانه میگه انویدیا انتخاب هوشمندانه تریه.
و در مورد دو قطعه کلیدی دیگه هم خیلی قاطع حرف زده، رم و حافظه ذخیره سازی. میگه 16 گیگابایت رم دیگه مرده.
کاملا، حداقل مطلق 32 گیگابایت رم DDR5.
چرا؟
چون اون جمعیت هوشمند و دنیای پویای بازی باید یه جایی توی حافظه سری سیستم شما زندگی کنن. اگه رم کم بیاد، سیستم مجبور مدام اطلاعات رو از حافظه کمتر SSD بخونه و این همونجاست که باز هم استاتر اتفاق میفته.
و حافظه ذخیره سازی اینجا روی تکنولوژی دایرکت استوریج خیلی تاکید داره.
بله، که خیلی مهمه.
این دایرکت استوریج دقیقاً چی کار میکنه؟
ببین، قبلاً برای لود شدن یه مرحله پردازنده باید میرفت اطلاعات رو از هارد برمی‌داشت، بازش میکرد، بعد میداد به کارت گرافیک. یه عالم رفت و برگشت علکی.
متوجه هم.
دایرکت استوریج این واسطه رو حذف میکنه. به کارت گرافیک اجازه میده مستقیم بره از حافظه SSD اطلاعات رو بخونه. نتیجهش میشه لودینگ های تقریبا آنی.
ولی شرط داره.
شرطش اینه که حتما یه حافظه فوق سری NVMe جن 4 داشته باشی. هاردیسکای قدیمی یا حتی SSD های معمولی این قابلیت رو ندارن و عملا سیستم رو فلج میکنن.
بسیار خوب. پس با این ترکیب یه سیستم متعادل و هوشمند داریم که قیمتش میشه حدود 55 میلیون. ولی نکته جالب راهنما اینجاست که میگه لازم نیست تمام این 55 میلیون رو صرف قطعات اصلی کنی.
آره، این بخش صرفه‌جویی هوشمندانش خیلی کاربردیه.
اینجاست که اون جمله محبوب من میاد وسط. هیچ فریمی از کیس بیرون نمیاد.
دقیقاً. این بخش دقیقاً میزنه به قلب فرهنگ استریمری که همه چیز باید پر از نور و زرق و برق باشه. راهنما میگه اون پول رو نسوزونید.
دقیقاً. اولین چیزی که میگه کیس. میگه بیخیال کیس‌های شیشه‌ای گرون قیمت با نورپردازی بشید
و یک کیس ساده از برندهای ایرانی بخرید که فقط یک ویژگی مهم داشته باشه: تهویه هوای خوب.
این یه تله روانی مگه نه؟ شما کلی ویدیو تو یوتیوب میبینی و ناخودآگاه فکر میکنی سیستم تو هم باید همون شکلی باشه.
کاملا. ولی راهنما میگه اون پول RGB رو بردار، بذار روی رم، از 16 برو روی 32 گیگ، اون پول کیس شیشه‌ای رو بذار روی SSD سریع‌تر. این تصمیم هاست که واقعا تجربه بازی شما رو بهتر میکنه.
نه رنگ چراغای داخل کیس.
دقیقا.
مورد دوم هم خورک کننده پردازنده است. با توجه به اینکه اون کور i3 کم مصرفه،
فقط 65 وات.
راهنما میگه همون فن استوک داخل جعبه یا یه خنک کننده بادی ارزون قیمت کاملا کافیه
و اصلا نیازی به خرج کردن برای خنک کننده مایع نیست.
و البته مورد سوم خود نورپردازی RGB که بهش میگه دشمن بودجه دانشجویی.
آره، میگه قطعات ساده و مشکی بخرید. عملکرد سیستم مهمه، نه ظاهرش وقتی زیر میز پنهان شده.
حتی یه پیشنهاد جالب دیگه هم میده، میگه خودتون سیستم رو جمع کنید
تا هزینه اسمبل رو هم صرف جویی کنید که حدود 1 تا 1.5 میلیون تومانه.
من یاد اولین باری که میخواستم کامپیوترم رو جمع کنم میفتم، انقدر استرس داشتم پردازنده رو اشتباه جا بزنم. واقعا الان انقدر راحت شده.
کاملا درک میکنم. اون ترس همیشه هست، ولی واقعا خیلی بهتر شده. الان اکثر قطعات یه جور ضد اشتباه طراحی شدن.
یعنی چی؟
یعنی شما نمیتونی کابل برق پردازنده رو جای اشتباهی وصل کنی، چون اصلا فیزیکی جا نمیره. پینای پردازنده خیلی مقاومتر شدن. واقعا شبیه لگو شده.
پس با چند تا ویدیوی آموزشی خوب تو یوتیوب میشه انجامش داد.
تقریبا هر کسی از پسش برمیاد.
خب فرض کنیم با همه این صرفه‌جویی ها هنوز 55 میلیون تومان برای بودجه ما زیاده.
که برای خیلی ها زیاده.
آره. اینجا راهنما یک پیشنهاد پر ریسک ارائه میده. شیرجه زدن به بازار قطعات دست دوم. این یکم ترسناک نیست؟
چرا؟ و راهنمام کاملا روی کلمه پر ریسک تاکید میکنه. این یه بحث مهمه در مورد ریسک در برابر پاداش.
مثلا چه پیشنهادی میده؟
مثلا پیشنهاد میده به جای RTX 5059 دنبال یک کارت گرافیک کارکرده RTX 3070 بگردید. این کارت قدرت سخت افزاری خام بیشتری داره.
خب این که عالیه. قدرت بیشتر با پول کمتر. پس مشکل کجاست؟
مشکل چند تاست. اولا RTX 3070 از تکنولوژی جدید DLSS 4.0 پشتیبانی نمی‌کنه.
پس بزرگترین مزیت کارت جدید رو از دست میدیم.
دقیقاً. دوماً مصرف برقش خیلی بالاتره و ممکنه مجبور بشید یک پاور قوی‌تر و گرون‌تر بخرید. و از همه مهمتر، ریسک خرید کارتیه که باهاش شبانه روز رمزرز استخراج کردن.
آها، کارت‌های ماین شده.
بله، و عمرشون کم شده.
پس این مسیری نیست که به همه پیشنهاد بشه. بیشتر برای کسانیه که فنی تر هستن.
دقیقاً. راهنما میگه اگه میتونید از یه دوست یا فروشنده معتبر بخرید، میتونه معامله خوبی باشه، ولی در غیر این صورت برای آرامش خیال همون قطعه نو انتخاب امتریه.
و در نهایت راهنما با آینده نگاه میکنه، چون این سیستم فقط برای امروز نیست. چطور میشه اون رو در سال 2028 هنوز زنده و سرحال نگه داشت؟
اینجاست که اون سرمایه گذاری های اولیه که حرفش رو زدیم خودشون رو نشون میدن.
مثل مادربورد.
دقیقاً. اون مادربورد گرونتر با سوکت LGA1851 تا نسل 17 پردازنده های اینتل رو پشتیبانی میکنه. این یعنی شما در سال 2028 میتونید با قیمت خیلی مناسب یک پردازنده کارکرده i5-16400 بخرید و به راحتی روی همون مادربورد نصبش کنید
و یک جهش عملکردی بزرگ داشته باشید.
بله، در مورد کارت گرافیک هم همینطوره. راهنما عمدن یک منبع تغذیه 600 واتی رو پیشنهاد میده،
در حالی که این سیستم شاید 450 وات هم براش کافی باشه.
درسته. این 150 وات اضافه فضای تنفس برای ارتقای کارت گرافیک در آینده است. شما میتونید 2 سال دیگه کارتتون رو بفروشید و یک کارت قوی تر بخرید بدون اینکه نیاز به تعویض پاور داشته باشید.
پس در واقع با کمی هزینه بیشتر در ابتدا جلوی یک هزینه خیلی بزرگتر در آینده رو میگیریم.
دقیقاً. و مهمتر از همه خود پلتفرم، چون شما از ابتدا روی پلتفرم جدید DDR5 سرمایه گذاری کردید، هسته اصلی سیستم شما یعنی مادربرد و رم تا سالها به روز باقی میمونه. این یعنی آینده نگری واقعی.
خب بعد از این بررسی عمیق، همه اینها به چه معناست؟ این راهنما به ما تصویری از یک کامپیوتر 55 میلیونی رو میده که شاید روی کاغذ یک غول سخت افزاری نباشه.
نه، نیست.
اما در عمل یک سیستم هوشمند، متعادل و استراتژیکه. سیستمی که به جای تکیه بر قدرت خام روی جادوی نرم افزار حساب باز میکنه.
روی آپسکیلینگ با هوش مصنوعی.
تا بتونه فراتر از وزن خودش مبارزه کنه و بلیت ورود شما به نسل جدید بازی ها با GTA 6 باشه.
حکم نهایی راهنما هم خیلی واضح و واقع بینانه است. میگه این یک سیستم رویایی نیست که همه چیز رو با بالاترین تنظیمات اجرا کنه.
اما
کار رو در میاره و به شما اجازه میده با کیفیتی قابل قبول و روان از یکی از بزرگترین بازی‌های تاریخ لذت ببرید.
و با یک توصیه خیلی قابل تأمل برای بازار ایران تموم میشه.
آره، اونم خیلی مهمه.
اگر پولتون نقد است، همین امروز بخرید. در اقتصاد ما صبر کردن برای ارزان شدن معمولاً گران تموم میشه.
که نکته تلخ ولی کاملا درستی برای ماست.
این نکته آخر واقعا درسته و کل این تحلیل شما رو به فکر آینده تکنولوژی نه فقط در دنیای بازی میندازه. یک سوال نهایی برای شما که بهش فکر کنید. با قدرتمندتر شدن نرم افزار و هوش مصنوعی، آیا واقعا داریم از دورانی که سخت افزار بزرگتر و گرانتر همیشه پاسخگو بود فاصله میگیریم
و وارد عصری میشیم که نرم افزار هوشمند میتونه سخت افزار اقتصادی رو وادار به ارائه عملکردی مشابه قطعات گرون قیمت کنه؟
شاید آینده تکنولوژی بیشتر از سیلیکون در کد نوشته بشه.